گفتگوی ویژه.
وقتی بامداد یک شنبه 30 شهریور در ایران فرا برسد، واشنگتن خواهد گفت که با فعال کردن مکانیزم ماشه، همه تحریم‌های بین‌المللی بر مبنای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد باز خواهند گشت. تحریم‌هایی که حوزه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد. مثلا یکی از این قطعنامه‌ها 1929 که یکی از سنگین‌ترین قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران محسوب می‌شود، عرصه‌هایی چون هسته‌ای، موشکی، بانکی، کشتیرانی و تجارت را در بر می‌گیرد. اما همه این روند از یک نگرانی واشنگتن شروع شد. منقضی شدن تحریم تسلیحاتی ایران بر مبنای قطعنامه 2231 که روز 27 مهر ماه اتفاق می‌افتد. بعد از آنکه آمریکا موفق نشد اعضای شورای امنیت را با یک قطعنامه برای تمدید این تحریم همراه کند، به سراغ مکانیزم ماشه رفت. سازوکاری که سایر اعضای برجام بر این باور بودند آمریکا به دلیل خروج از توافق اتمی نمی‌تواند از آن استفاده کند. بر مبنای برجام به کار افتادن این مکانیزم 30 روز زمان لازم داشت و اگر قطعنامه‌ای در مخالفت با آن ارائه نمی‌شد که آن هم می‌توانست توسط آمریکا وتو شود، در ساعت 8 شب روز 30 به وقت نیویورک همه قطعنامه‌های تحریمی باز می‌گردد. حال این اتفاق در حال رخ دادن است. چه اروپایی‌ها و روسیه و چین و تهران قبول داشته باشند یا خیر، واشنگتن می‌گوید مکانیزم فعال شده است. اما برای ایالات متحده، خصوصا در اظهار نظرهای مقام‌های ارشد این کشور در یک ماه اخیر، یک تحریم همچنان مهمترین است. تحریم تسلیحاتی که از بیش از یک دهه پیش بر ایران اعمال شده بود و حال آمریکا می‌گوید اسنپ بک یا مکانیزم ماشه آن را پابرجا نگه خواهد داشت. از همین رو رادیو فردا به سراغ پیتر وزمن، تحلیلگر ارشد مؤسسه صلح استکهلم سیپری رفته. آقای وزمن سال هاست که درباره صادرات تسلیحات در جهان، خصوصا در خاورمیانه، تحقیق می کند. برای شنیدن این گفتگو با من هانا کاویانی در دقایق پیش رو همراه باشید. آقای وزمن، به عنوان سوال اول میخوام از شما درباره اون چیزی که 5 سال پیش اتفاق افتاده بپرسم. آیا شما اون موقع تعجب کردید که موضوع تحریم تسلیحاتی بخشی از قطعنامه 2231 شد و بر سر اون به نوعی مصالحه شد؟
نه، من تعجب نکردم. آنها باید به نوعی از توافق می‌رسیدند. اینکه یک تحریم تسلیحاتی را بر مبنای این زن اعمال کنند که برنامه هسته ایران می‌تواند به توانایی تولید سلاح منجر شود و بعد برجام به دست بیاید که به نظر آنها قرار بود این مشکل را برطرف کند، در چنین صورتی حفظ آن تحریم جواب نمی‌داد. باید مبنای دیگری برای تحریم پیدا می‌شد. شما نمی توانید یک تحریم را حفظ کنید اگر مبنای آن برطرف شده باشد.
به خود تحریم تسلیحاتی ایران بپردازیم. به هر حال این تحریمی بوده که حدود یک دهه پابرجا بوده و میخوام بدونم که بنابر تجربه شما میتونید بگی که این تحریم آیا مؤثر بوده و کارایی داشته؟
وقتی درباره تأثیر یک تحریم صحبت می‌کنیم، دو جنبه دارد. یکی اینکه آیا کشورها به آن پایبند بودند و روی دیگر آن هم این است که آیا آن تحریم یا بسته تحریمی تأثیر لازم را برای متقاعد کردن ایران به مصالحه در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش داشت یا خیر. در زمینه نحوه اجرای تحریم تسلیحاتی، به نظر می آید که موارد بسیار اندکی از نقض فاحشان در دست است. من اطلاعاتی ندارم که نشان دهد کشورهای اصلی ارائه کننده تسلیحات پس از سال 2010 تسلیحات مهمی به ایران فرستاده باشند که شامل این تحریم می شد. این را هم باید روشن کنیم که تحریم تسلیحاتی ایران همه تسلیحات را شامل نمی شد و برخی تجهیزات هنوز اجازه صادرات به ایران را داشت، مثل سامانه دفاع هوایی که این مثلا چند سال پیش توسط روسیه به ایران ارسال شد. البته روی دیگر این موضوع هم این است که ایران خود این تحریم را بارها نقض کرده است که در گزارش ها از جمله گزارش متخصصان سازمان ملل متحد درج شده.
منظورتون تجهیز کردن گروه‌های مانند حزب‌الله در لبنان یا حوثی‌ها در یمنه؟
بله، موارد متعددی وجود دارد که ایران این اقدامات را در نقض تحریم تسلیحاتی انجام داده.
و وقتی که امروز این نگرانی درباره انقضای تحریم تسلیحاتی از سوی آمریکا و البته نه فقط آمریکا بلکه کشورهای اروپایی هم مطرح میشه، معطوف به موضوع واردات به ایرانه یا به نظرتون بیشتر متوجه این صادرات از ایرانه؟
I think by now for the European countries it is primarily the export.
به نظرم برای کشورهای اروپایی هم اکنون موضوع صادرات مسئله ساز است. صادرات تسلیحات خصوصا به گروه‌های غیر حکومتی که در نگاه اروپایی‌ها ثبات منطقه را برهم می‌زنند. آشکار است که کشورهای دیگری هم در منطقه هستند که مثلا به شورشیان در لیبی سلاح می‌فرستند که آن هم مایه نگرانی است. اما اینکه ایران در منطقه به این گروه ها سلاح می‌فرستد تا نفوذ خود را توسعه دهد خلاف اهداف امنیتی کشورهای اروپایی در منطقه است. اما به نظرم این موضوع برای آمریکا فراتر از آن است. برای آمریکا هم اکنون اینکه ایران به چه تجهیزات مدرن و پیشرفته‌ای دسترسی خواهد داشت نیز مسئله ساز است.
وقتی وزیر خارجه آمریکا در این روزها در این باره اظهار نظر کرده، بیشتر درباره تانک‌های چینی و سیستم دفاعی روسی صحبت می‌کنه. به نظر شما ایران علاقمند به دستیابی به چه تجهیزاتی است؟
ایران has been cut off.
ایران برای حدود یک دهه دستش از بازار تسلیحات بین‌المللی کوتاه بوده. نیروهای مسلح ایران تجهیزاتی دارند که کهنه شده یا حتی میتوان گفت از رده خارج شده. برخی از این تجهیزات مربوط به دهه 90، 80 یا حتی 70 میلادی است. در نتیجه از نقطه نظر نظامی میتوان گفت که ایران تقریبا علاقمند به دستیابی به هر نوع از تجهیزات نظامی جدید و مدرن و پیشرفته است. میتوان انتظار داشت که مثلا اولویت آنها نیروهای هوایی باشد، چرا که ناوگان نیروی هوایی ایران بسیار کهنه است و حتی شامل هواپیماهایی میشود که بیش از 40 سال پیش از آمریکا خریداری شده بود. اما میان اینکه ایران چه میخواهد و توانایی خرید کدام تجهیزات را دارد هم تفاوت وجود دارد. این مهم است که بدانیم پیش از سال 2010 که تحریم تسلیحاتی نبود و چین و روسیه هم تمایل داشتند که به ایران تسلیحات بفروشند و مانع حقوقی هم وجود نداشت، ایران آنچنان تمایلی به سرمایه گذاری در تجهیزات تازه نشان نمیداد. آنچه آن موقع می خرید اصلا با آنچه در کشورهای منطقه می خریدند قابل مقایسه نبود، مثل خریدهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی یا حتی کشورهایی که ثروت کمتری داشتند مثل پاکستان یا مصر.
به نظرتون چرا شاهد چنین رفتاری بودیم؟ چون امروز در ایران تبلیغ زیادی بر تولید داخلی تجهیزات نظامی و افزایش توانمندی در این زمینه میشه. آیا به دلیل چنین تلاشی بوده یا توانایی مالی اون وجود نداشت؟
میتوان گفت که به هر دو دلیل بوده. هزینه نظامی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی و ترکیه بسیار کم است و البته ایرانی ها چون دسترسی به سلاح از سایر کشورها نداشتند، سعی کردند راهی پیدا کنند که سامانه ها را خود در داخل تولید کنند. می توان گفت که در حوزه موشکی تا حدی موفق هم بودند و موشک هایی تولید کردند که در صحنه نبرد مدرن کارایی دارند. اما در زمینه تجهیزات پیشرفته و پیچیده، مثلا جنگنده تانک یا زیردریایی، کار برای اینکه یک کشور به تنهایی انجام دهد بسیار سخت‌تر است، خصوصا برای کشوری که پیشرفت‌های صنعتی آن به پای مثلا برخی کشورهای اروپایی، روسیه یا حتی مثلا آفریقای جنوبی یا کره جنوبی نمی‌رسد. در نتیجه هم مشکل اقتصادی برای واردات بوده و هم چالش‌های فنی برای ساخت در داخل. Problems when they want to import and
technical hurdles when they want to make it themselves. آقای وزمن، روسیه و چین به شدت مخالف تمدید تحریم تسلیحاتی ایران هستند. در رأی به قطعنامه پیشنهادی آمریکایی مشهود بوده و پس از اون هم اظهار نظرهایی در این زمینه داشتند. تهران هم از این رویکرد استقبال کرد و مثلا در هفته‌های گذشته وزیر دفاع برای بازدید از نمایشگاه بزرگ تسلیحاتی به روسیه رفته که البته بار اولم نبود. اما به نظرتون پکن و مسکو حاضرن خطر تحریم ثانویه رو که توسط آمریکا مطرح شده قبول بکنن و به ایران سلاح بفروشن؟
I wouldn't be surprised if they would.
من از اینکه تجهیزاتی در اختیار ایران بگذارن تعجب نمی کنم، اما مطمئن نیستم که تمایل دارن چه تجهیزاتی در اختیار ایران باشد و به نوعی هدیه دوستی بدهند. می توان انتظار داشت که آنچه بخواهند در اختیار ایران بگذارن الزاماً زیاد نخواهد بود، چرا که ایران نمیتواند هزینه زیادی بپردازد. اما به نظرم خیلی از اینکه آمریکا بخواهد تحریمی علیه آنها اعمال کند هم هراسی ندارند، چرا که خواهند گفت حق این کار را دارند. حتی ممکن است در این زمینه اقدام کنند که چیزی را ثابت کنند. کمی سخت است که بدانیم تحریم‌های آمریکا چه خواهد بود، اما این را هم باید در نظر داشت که تقریبا همه تولید کننده های تسلیحات در روسیه و چین تحت تحریم آمریکا هستند. در نتیجه تصور تحریم بیشتر و اینکه بدانیم آمریکا چگونه آنها را تنبیه خواهد کرد مشکل است. یک نکته دیگر هم اینکه اصلا خود این کشورها چقدر بخواهند به خودشان ضربه بزنند، که این هم سوال است.
و به نظرتون اگه اونا بخوان این تجارت تسلیحات با ایران رو داشته باشن، این کار رو آشکارا انجام میدن یا مخفیانه؟
نه، به صورت عمومی انجام خواهند داد، همانند آنچه که پیشتر هم شاهد بوده ایم. مثلا وقتی روسیه چنین کرد.
منظورتون در اختیار گذاشتن سامانه دفاع موشکی S-300 به ایرانه؟
بله، آن کار را کرد. چالش‌هایی هم وجود داشت، اما خیلی باز درباره آن اقدام کردند و برایشان خیلی مهم بود که تأکید کنند این کار نقض تحریم‌های موجود نبوده. الان هم خواهند گفت که نمیتوان بعد از خروج از برجام از مکانیزم ماشه استفاده کرد و حق ارسال تجهیزات نظامی به ایران را دارند. اما باز همین سوال است که تا چه حد حاضرند با قیمتی نازل به ایران تسلیحات بفروشند. و موضوع دیگر هم این است که شاید برای ارسال سلاح پیشرفته یا میزان زیاد آن به ایران محتاطانه عمل کنند.
به نظرتون چرا در این زمینه احتیاط خواهند کرد؟
چون نگران واکنش کشورهای ثروتمند و پرنفوذ منطقه که منابع عظیم نفتی دارند خواهند بود. چرا که مثلا می‌خواهند به عربستان سعودی یا امارات نشان دهند که دوست دارند با آن کشورها هم همکاری‌های مهمی در زمینه تسلیحات یا سایر حوزه‌ها داشته باشند.
بله، مثلا الان شاهد همکاری عربستان سعودی و چین در زمینه انرژی هسته‌ای هستیم. اما سوال دیگر من درباره روی دیگر این تحریم تسلیحاتیه. به نظرتون برای ایران موضوع منفعت اقتصادی از صادرات تسلیحات در پی انقضای تحریم چقدر میتونه مهم باشه؟
ممکن است که ایران بخواهد، اما به نظرم تقاضای آنچنانی برای تولیدات نظامی ایران وجود ندارد. این هم از یک طرف به دلایل سیاسی است، چون کشورها یا به ایران اعتماد ندارند یا از بیم تحریم‌های آمریکا چنین نخواهند کرد. همچنین موضوع کیفیت این تولیدات است. در نتیجه فکر نمی‌کنم که ایران از این طریق بتواند در آینده نزدیک درآمدزایی داشته باشد. بیشتر این موضوع جنبه حفظ اتحاد با گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان، حماس یا حوثی‌ها را خواهد داشت و البته با حکومت‌هایی مانند سوریه.
آقای بزمن، به عنوان ناظر این حوزه هم اکنون دو تاریخ در مقابل شماست. یکی روز یک شنبه که آمریکا خواهد گفت تحریم ها بازگشته و دیگری 18 اکتبر 27 مهر ماه که تحریم تسلیحاتی بر روی کاغذ منقضی خواهد شد. برای شما کدوم با اهمیت تره؟
به نظرم زمانی که تحریم به صورت رسمی در ماه اکتبر منقضی شد. اگرچه وقتی که نگاه کنیم این برای ایران به چه معناست، اتفاقی که فردا میافتد مهم است و اینکه چگونه اعضای دائم شورای امنیت در کنار هم عمل خواهند کرد و اینکه آیا از این پس بر چیزی توافق خواهند داشت یا خیر. چرا که اگر یک دو دستگی جدی در شورای امنیت به علاوه آلمان که عضو دائم نیست ایجاد شود، این سوال مطرح می شود که چگونه وقتی کشورها تعریف مختلفی از موضوع اسنپ بک دارند، حاکمیت قوانین بین المللی حفظ خواهد شد. چون آمریکا این اقدام را حق خود می داند و سایر کشورها نه تنها مخالفند، بلکه آن را آشکارا مخالف قوانین و روح چنین توافق هایی خواندند.
agreements.
و چون به اهمیت 18 اکتبر اشاره کردید، آیا فکر می‌کنید امکان داره اروپایی‌ها تا آن زمان بتونن به نوعی از توافق با روسیه و چین دست پیدا کنند که این تحریم به نوعی تمدید بشه؟
I find it hard to believe that it is the case, but then again, I don't know what.
تصور اینکه چنین اتفاقی بیفتد سخت است، اما نمی‌دانم که در پشت پرده چه اتفاقی در حال رخ دادن است. این مسئله وجود دارد که اگر اروپایی‌ها بگویند باید تحریم تازه‌ای اعمال شود که مجزا از تحریمی باشد که هم‌اکنون وجود دارد و متصل به موضوع هسته‌ای ایران نیست، چنین تحریمی می‌تواند بر مبنای دلایلی باشد که آمریکا هم مطرح کرده که موضوع تحت شعاع قرار دادن امنیت و ثبات منطقه به واسطه فرستادن اسلحه به گروه‌هایی است که درباره آنها قطعنامه تحریمی شورای امنیت وجود دارد. در مورد حزب الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن قطعنامه‌های مجزا و مشخص در زمینه ممنوعیت ارسال تسلیحات وجود دارد. اینها مبانی است که می‌توانند برای یک تحریم تازه و مجزا ارائه شوند.
آیا به نظرتون ممکنه یک ممنوعیت بر ایران در زمینه صادرات باشه و اون وقت واردات مثلا از سوی روسیه و چین رو شامل نشه؟
نه، به این دلیل که ممنوعیت در زمینه گروه‌های غیرحکومتی در لبنان و یمن با دو قطعنامه هم‌اکنون وجود دارد. در نتیجه اگر اروپایی‌ها بخواهند کاری در این زمینه بکنند، احتمالاً مدلی خواهد بود که شامل صادرات به ایران هم بشود. و بعد این سوال مطرح است که تا چه حد روسیه و چین با چنین رویکردی موافق باشند و با توجه به نحوه رفتار ایالات متحده شاید بخواهند به آمریکا نشان دهند که قبول نکردن رفتار آمریکا مهمتر از این است که به ایران بگویند رفتارش غیر قابل پذیرش است.